بسم الله الرحمن الرحیم. ما گاهی به خدا و پیغمبر و اهل بیت دروغ میگیم و گاهی به اونها دروغ میبندیم.
پناه بر خدا.
گاهی دروغ میگیم، گاهی بهشون دروغ میبندیم. حالا مصداق جفتش رو بیان میکنم. ما معمولا وقتی بخوایم وارد نماز بشیم این آیه شریفه سوره مبارکه انعام 79 رو میخونیم: انی وجهت وجهی الذی فطر السماوات والارض حنیفا، من با ایمان 100% و خالص رو به سوی خدا آفریننده آسمان و زمین آوردم. حال واقعا وقتی من بخوام نماز بخونم یه همچین حالی رو دارم، با یه همچین ایمان خالصی هستم. خب این دروغه، این دروغه. توجه میفرمایید؟ واقعا ما اینجوری نماز بخونیم؟ عبادتمون؟ امام صادق علیه السلام میفرمان به این که یدخل و رجلان المسجد، دو تا مرد با هم رفتن مسجد، احدهما عابدون و الاخر فاسقون. یکیشون اهل عبادت بود، یکیشون نه، یه آدم لاوبالی بود، دلش تنگ شده بود، دلش به درد اومده بود، رفته بود. فیخرجان من المسجد، ولی این دوتا از مسجد خارج شدن. و الفاسق و صدیقون، اونی که به هوایی رفته بود صدیق شده بود، گناهکار بود ولی صدیق شد، ولی اونی که عابد بود فاسقون، فاسق شد. و ذالکه انهو یدخل العابد المسجد، به خاطر این بود که اون عابد وقتی رفت مسجد و هو مدلون به عبادته و فکرت و حوفی زاله دائما دوی بود که حل من، حل مثلی کسی مثل من، ها من مثلی کسی مثل من، ها 70 سال عمرونه گوشه مسجد هستیم و همش اهل عبادت و اه. ولی و یکون و فکرت الفاسق و تندم، اون آدمی که فاسق بود رفته بود میگفت میشه خدا منه ببخشه، من یه 70 سال عمرم و عجب اشتباه کردم، پشیمان بود. فتند دوم علا فسقی فیستغفر الله من ذنوبه، بنابراین چه بس آدم مسجد هم بره ولی بهره هم مسجد نبره. این بستگی داره به این که با چه حالی داری به مسجد میری، با چه حالی داری عبادت خدا رو میکنی. این خیلی اهمیت داره. ما تکبیرت الاحرام که میگیم دست معاذی گوش میاریم و این یعنی که دنیا و مافیها پشت سر ما هست. واقعا ما در نماز چنین حالی رو داریم؟ این حال رو نداریم، اینا دروغه، مصادیق دروغ به خدا و پیغمبره.
پناه
ما تو ما جدی نمیگیریم این حرفا رو، ما این حرفا رو جدی نمیگیریم. نکته مهم اینه که نماز رو از ما قبول میکنن به میزان حضور قلبمون. امام صادق علیه السلام فرمود گاهی اوقات نماز یک نفر رو عشرش رو میپذیرن. یه موقع مثلا 2 قسمت نماز رو میپذیرن، 3 قسمت، 5 جزء نماز رو میپذیرن. راوی پرسید چرا یا ابن رسول الله؟ حضرت فرمود اون میزانی رو از نماز میپذیرن که تو با قلبت حضور پیدا کردی، و اگه با قلبت حضور پیدا نکردی نمیپذیرن. خود تو میگی الله اکبر، ولی با قلبت هم نزد خدا نیست. از این تیپ از حرفا یکی رو میگم که ولی توجه بکنید. در دعای مبارکه کمیل وجود نازنین حضرت امین علیه السلام میفرماید عرض بکنم به حضرت حق الهی صبرت و علی هر نارک فکیف اصبر و علی فراقک. امیر میگه من به آتش وای میستم ولی نمیتونم
دوری از تو خدا رو تحمل کنم.
دو تا چیز اینجا وجود داره، یکی سختی، یکی بیتوجهی. امیر میگه من سختی رو تحمل میکنم ولی تو جهنم باشه، ولی بیتوجهی رو نمیتونم تحمل بکنم. و اون خودش اینجوریه، وقتی هم تو نماز میسته 63 سال عمرش هم اثبات کرد که بیتوجهی خدا رو نمیتونه بپذیره، ولی میگه آقا تو من با تو باشم ولی تو جهنم، من با تو باشم. حال ما هم همینطور هستیم، واقعا صبرت و علی هر نارک هستیم. یا اینکه سختی های زندگی دنیوی رو هم تحمل نمی کنیم، چه برسه به بیتوجهی خدا. اصلا تا حالا به بیتوجهی خدا و این چه عذابی می تواند باشد فکر کردیم؟ یا در عرض به حضورتون که زیارت رسول گرامی در اون مناجات و تائبین می کنیم به اینکه الهی امکان ندب علزن توبتن، پشیمانی از گناه اگر توبه باشد، خب فعنی و عزتی که منن نادمی فعزتی که اگر پشیمانی از گناه توبه باشد من پشیمانم، اونم به عزتت قسم. به عزت خدا قسم خوردن خیلی اهمیت داره. خدا هر امر مهمی رو که بخواد مطرح بکنم اما به عزتی، به عزتم قسم. شیطانم برای اینکه بگه من چقدر جدیت دارم در این کاری که بخوام بکنم به خدا گفت و به عزت که اسم یا عزیز خدا خیلی مهمه. حالا ما به عزت خدا هم قسم بخوریم و عزتی که من نادیم، واقعا ما موقعی که داریم توبه میکنیم از پشیمان ها هستیم، در حالی که ما در روایت داریم با 10 تا خصوصیت باشه، باید مراقب این حرفا باشیم. ملاک در زیارت عاشورا انی سلم لمن سالم کن و هر من لمن حارب کن و عرض به حضورتون که ولی یون لمن والا کن و عدو لمن آدا کن. ملاک دوستی و دشمنی ما در جامعه همینه، ولی ما زیارت عاشورا هم هر روز داریم شدا میکنیم میخوانیم. اینا نکته های بسیار مهمیه که ما باید دقت داشته باشیم که به خدا و پیغمبر دروغ نگیم، حداقل یه فکری بکنیم با شرمندگی، چون نماز که نمیتونیم نخونیم که، با نماز رو بخونیم با شرمندگی یه حرفایی بزنیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما فقط خدا رو میپرستیم.
تا قبل نماز داشتیم از همه کمک میگرفتیم
و ایاک نستعین، استعانت و کمک، اینا یه حرفای دقیقیه برای اهلش. اما گاهی ما به خدا و پیغمبر دروغ میبندیم، پس گاهی دروغ میگیم گاهی دروغ میبندیم. این دروغ گفتنامو بود که برخیشو بیان کرد. اما اون جاهایی که ما دروغ میبندیم، اگر یاد عزیزان باشه ما این روایتو خوندیم و اونی که گفتیم به ما گفتن از دروغ کبیر صغیر و کبیر در واقع اجتناب بکنیم. فان الرجل اذا کذب فی الصغیر، برای اینکه آدمیزاد وقتی گناه دروغ صغیر میگوید کوچک میگوید، اجتر علی الکبیر، جرأت پیدا میکنه
سراغ بزرگم.
حالا ما وقتی دروغ به مردم میگیم جرأت پیدا میکنیم به خدا هم دروغ بگیم. دروغ به خدا و پیغمبر چیه؟ دروغ بستن به خدا و پیغمبر چیه؟ حرمتش اشد از هر نوع دروغیه. اگر شما در ظهر ماه رمضان روزه بوده باشید و دروغ به خدا پیغمبر و اولیای پیغمبر دی، از مفترات روزه است، روزه باطل میشه. پس معلوم میشه که حرمتش اشد از دروغهای عادی است. پس باید مصداقاش هم بدونیم کجا آدم داره به خدا دروغ میبنده. این که آدم کجا به خدا دروغ میگه رو گفتیم دیگه، یا که نه عبد و یا که نه استن. این داستانش هم مکرر عرض کردیم که مرحوم شیخ جعفر شوشتری میفرمودن به این که بابا مردم 124,000 پیغمبر اومدن گفتن که فقط خدا رو بپرستین، من شیخ جعفر میگم مردم خدا را هم بپرستین،
یه توجهی هم به خدا،
یه توجهی هم به خدا بکن، پرستش خدا. بعد خود در خود روایات به ما میگن دیگه، پرستش خدا و توحید خدا یعنی اینکه ما از گناه دور باشیم. ما هر چقدر آلوده به گناه باشیم یعنی به اون مراتب عالیه توحید نرسیدیم، یه قشی در وجود ما هست. حالا دروغ بستن به خدا، پیغمبر و اهل بیت که شدید است حرمتش و موجب بطلان روزه رمضان میشود. قال الصادق علیه السلام: الکذب علی الله و علی رسوله و علی الاوصیا من الکبائر، گناه کبیر است. در سوره مبارکه نحل آیه 116 پیغمبر ما قول: ان الذین یفترون علی الله الکذب لا یفلحون، کسانی که به خداوند دروغ میبندند نسبت ناروا میدن هرگز رستگار نمیشوند. ما یک کذب داریم، یه افترا داریم. افترا یعنی یکی از مصادیق کذبه. افترا یعنی در واقع یه نسبت ناروایی رو بستن، اون نسبتی که واقعی نی، واقعیت نداره. پس افترا از مصادیق کذب. اما دروغ بستن به خدا یعنی چی؟ یعنی که چیزی رو به حق تعالی نسبت بدهیم که واقعیت نداره. مثل اینکه ما برای خدا شریک قائل بشیم، مثل اینکه ما برای خدا پسران و دختران قائل بشیم. در سوره مبارکه نحل آیه 57 و یجعلون لله البنات، و برای خدا دختران قرار میدن. سبحانه و منزه از این حرفه. در سوره مبارکه کهف آیه 52 و یوم یقول نادوا شرکایی الذین زعمتم فدعوهم فلم یستجیبوا لهم. خداوند در روز قیامت به مشرکی میگه اونایی که فکر میکردید شریک من هستن، کنار من قرار دادن، اونا رو بخونه تا بیان کمکتون بکنن. اونها هم میخوانن ولی فلم یستجیبوا لهم، جوابی نمیشنون. اینا هم مصادیق دروغ بستن به خداست. برای خدا شریک قائل شدن، برای خدا دختر و پسر قائل شدن، اون چه که در خدا وجود ندارد به خدا راه دادن، نقص. حالا برخی شد خواهیم گفت که مثلا ماها کجا یه همچین نسبت هایی رو داریم بیدیم. در سوره مبارکه توبه آیه 30 یهودی ها و مسیحی ها برای خدا پسر فرزند قائلن. و قالت الیهود عزیر ابن الله، عزیر رو پسر خدا میدانه. و قالت النصارى المسيح ابن الله، مسیح رو پسر خدا میدانند. ذالک قولهم به افواههم. خدا میفهمه این حرفی است که به زبانشون میاد، یعنی هیچ دلیلی برای مطلب ندارن، خودشون میدونن دلیل ندارن. قاتلهم الله انا یعفکون، خدا اونها رو بکشن، چگونه از حرف حق انحراف پیدا کردن. در سوره مبارکه انعام آیه 100 مشرکین برای خدا شریک قائل بودن. و جعلوا لله شرکا الجن، و قرار دادن برای خدا شریکان رو از طایفه جن. و خلقهم، در حالی که اینا مخلوق خدا هستن. و خرقوا له بنین و بنات به غیر علم، و برای خدا در واقع به دروغ و از روی جهل پسران و دختران قائلن. سبحانه تعالی اما یصفون. ببینید ما اگر در زندگیمون غیر از خدا مؤثری را بدانیم، این شریک هست که برای خدا قرار دادیم. یه سربسته گفتم دیگه،
تمام شد.
سربسته کار گره خورده،
رئیسمون و صابخونمون و صابکارمون،
این یعنی شریک خدا قرار دادن. حالا ما معمولا موجودات نامرئی رو خیلی تو زندگی همون عرض بزدو مؤثر میدونیم. غربی ها هم همینطور هستن، منتها اونا چون به عالم غیب اعتقاد ندارن، یعنی در جهان غرب دارم عرض بکنم، چون اونا مثلا فرض کنید که به جن و روح و این چیزا اعتقاد ندارن، گره های زندگیشون رو به آدم فضایی ها نسبت میدن، بشقاب پرنده و این حرفا. و هر چقدر که ما گره زندگی رو به این جور موجودات بخوایم نسبت بدیم، یعنی برای خدا شریک قائلیم.
خیلی هم فرقی نداریم، شاید ما از اونا خیلی وقتا بدتر عمل میکنیم. آقا اگه اجازه میفرمایید ما فاصله کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم. محضر شما، از شمایی هم که فرمایشاتتون رو بر ما ارسال میفرمایید ویژه تشکر میکنم و ممنونم و تمنا میکنم باز هم الطافتون رو از ما دریغ نفرمایید. منتظریم 3720. وقتتون بخیر، ممنونم که همراه ما هستید. بخش پایانی یاد خدای امشب رو تقدیم حضور شما بیننده های خوب میکنیم. قرار شد نگاهی دوباره کنیم به وضعیت بینش توحیدیمون، به قبول داشتن خدا به عنوان تنها مؤثر فی الوجود، تنها کسی که میتونه تأثیر داشته باشه و اصلا هرچه تأثیر هست از منشأ و منبع اوست. اگر این درست شد، خیلی وقتا حرف زدن هامون، باورهامون دیگه صادقانه میشه و صدق جاری میشه. خیلی از دروغ هامون مال اینه که خدا رو حالا فقط قبول نداریم که هیچی، اصلا بعضیامون خدای نکرده همه رو قبول داریم،
برای خدا هیچ،
به قول شیخ جعفر شوشتری همه رو قبول داریم جز خدا.
خب یکی از چیزهایی که در واقع ما به خدا میبندیم اینه که یهودی ها میبستن این حرف رو، ما هم گاهی این حرف رو میزنیم، به بعضی هم بر نخوره. در سوره مبارکه مائده آیه 18 و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله، ما پسران خداییم، و احباء او، ما دوستان خدا هستیم. خب یعنی زیر این گنبد خضرا یهودی ها میگفتن فقط ما این درست شو. حالا مترتبه برای که فقط ما این چیه؟ دو تا مطلب. سوره مبارکه بقره آیه 111 و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، وارد بهش نمیشن مگر یهودی باشه و نصرانی باشه. در سوره بقره 80 و قالوا لن تمسنا النار الا ايام معدوده، و اگرم بریم تو جهنم یه چند روزی تو جهنم هستیم. قل اتخذتم عند الله عهدا، کنه بس این مطلب در واقع میثاقی گرفتن، خداوند نامه‌ای رو به امضا داده باهاش می رفتن 4 روز مثلا هستیم، 2 روز هستیم. بعد در سوره مبارکه بقره آیه 112 که تلک امانی و همینا آرزوهاییست که اینو دارن. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، دلیلتون رو بیارین برای چی؟ حالا این در کجا به زندگی من برمیخوره؟ در اینجا که گاهی ما اشتباه میکنیم، میگیم که ما که امیرالمومنین رو دوست داریم تو بهشتیم، چرا؟ کی این حرف رو زده؟ بر اساس عمله، نه بر اساس محبت فقط. اینه که خودشون هم فرمودن که بابا محبت ما به تنهایی کارسازیست، عمل هم بیاریم، عمل هم به تنهایی کارسازیست، محبت ما رو هم داشته باشه. خب من میگم شیعه علی هستم و تو بهشتم، آه شیعه علی تو بهشت حرفی نیست، اما من شیعه علی هم بس مصداقیه، نه در فرمایش. اون فرمایش کلی درسته، شیعه علی تو بهشت در عالی ترین مراتب بهشت، ولی کی گفته من شیعه علی هم؟ این هم حرف یهودی ها به خدا میبستن. ما که دوستانش هستیم و بچه هاش هستیم، یعنی گل سرسبد خلقت هستیم، و ما رو که تو جهنم نمیفرسته، اگه بفرسته چند رو بهشتم که اصلا فقط ما نماست، دیگران که نمیان. اینو باید دقت بکنیم، اینکه دروغیست که اینا هستن، تلک امانی که اونو حرفای سرابیست که اینا دارن میزنن. بنابراین ما باید مراقب باشیم که چی کار داریم میکنیم. بدون محبت عمل رو نمیپذیرن، فقط محبت باز هم کارساز نیست. ما با محبت علی و آل علی علیه السلام کار میکنیم، تلاش میکنیم، لغزش هامون اونا جبران میکنن، و فکر نکنیم که ما به این راحتی از پس لغزش ها برمیان. لغزش ها چیزیست که اونا درستش میکنن. رضا امام صادق علیه السلام فرمود شما خودتون رو در قیامت به ما برسونید، ما از شما شفاعت میکنیم. یعنی چه خودمون به شما برسونیم؟ یعنی رسول الله حفظ، یعنی انسان محشور بشید و از الوحوش و حشرت نباشه. اگه مورچه محشور شدیم من چیکار باید بکنم؟ اگه خرس محشور شدیم من چیکار میتونم بکنم؟ مورچه مال کسیست که تکبر در دنیا داشته، خرس مال کسیست که طمع در دنیا داشته. خب میفهمه شما آدمیزاد محشور بشید، خود بلنگید، اون لنگیه رو من میگیرم، یه نقص عضوی داشته باشید، من اون نقص رو جبران بکنم. و الا اگر این تو نباشه برادر، میشه همین چیزی که یهودی ها و نصرانی ها میگفتن، اینو گفتن ما که اصلا فقط مال ماست. بله من بازم دارم میگم، من اعتقادم اینه که بهش جای شیعه است، اما من شیعه هم. این حرف دوم من رو توجه بفرمایید، بهش جای شیعه است، بر در واقع بدخواهشم خدا ان شاء الله هدایت برسونه. لکن نهو بر این که میگی من شیعه، این مسئله مهمه، این از مصادیق دروغ بر خداست. پس ما اگر در زندگیمون در واقع کنار خدا کسی رو ابزار قرار بدیم، اینها در واقع دروغیست که ما با خدا بستیم، تو زندگیامون هم هست. و بحث بعدی غیر از این مسئله، بحث مصداق دروغ بستن به پیغمبر و آل پیغمبر هستش، که حالا نمیدونم وقت داریم الان بگیم که وقت داریم بحث رو مطرح بکنیم.
خب مژده رو هم من خدمت بیننده خوبمون بدم. ما تو سوالای شما داشتیم که از دروغ مصلحتی بپرسید، از حاجی علوی، از توریه بپرسید، از دروغ گفتن به همسر بپرسید، راجع به گذشته ای که احیانا تاریک بوده یا مسائل و مشکلاتی که بوده محضر استاد علوی عزیز تقدیم کردیم، ارائه کردیم. فرمودن در ادامه بحثشون این مطالب مورد توجه قرار خواهد گرفت و انشالله پاسخ عزیزانمون داده خواهد شد.
حالا دروغ بستن بر رسول خدا. حضرت رسول گرامی فرمود من قال علی ما لم اقل فلیتبوا مقعده من النار، اگر کسی چیزی را که من نگفتم به من نسبت بدهد جایگاهش در آتش جهنم است. امام صادق علیه السلام به یک مرد اهل شام فرمود یا اخا اهل شام اسم حدیثنا ولا تکذب علینا، حرف ما رو بشنو و ما دروغ نبند. فانه من کذب علینا فی شیء فقد کذب علی رسول الله و من کذب علی رسول الله فقد کذب علی الله، که اگر کسی به ما دروغ ببندد به خدا، به رسول خدا دروغ بسته، کسی که به رسول خدا دروغ ببنده به خود خدا دروغ بسته. دروغ بستن به رسول خدا این است که چیزی رو که بیان نفرموده است ما بگیم پیغمبر گفته. من یه روایت فقط برخی از در واقع فقراتش رو بیان میکنم بدون اسم بیان میکنم. ببینید در محضر حضرت جواد علیه السلام یحیی بن اکثم آمد میگد به این که خداوند جبرئیل رو فرستاد نزد پیغمبر، یا رسول الله حقت سلام میرسونه و میگوید من از فلانی راضیم، حالا فلانی یکی از اصحابه، بپرس و ببین که اون نیز از من راضیست یا نه. خدا اعلام رضایت از یکی از اصحاب پیغمبر کرده ولی نمیداند که اون نفر از خدا راضی هست یا راضی نیست. بعد یحیی بن اکثم به حضرت جواد علیه السلام میگه ببین که آقا شما نظرتون راجع به این روایت چیه. امام جواد علیه السلام به یحیی بن اکثم فرمود پیغمبر در حجت الوداع فرمودن فقط کثرت الکذابه علیه، زیاد خواهد بود دروغ گویان بر من، و مستکثرون بعدی زیادترم خواهند شد. فمن کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، اگه تعمد در دروغ داشته باشه که خدا رو در جهنم. فاذا تاکم الحدیث عنی، حالا اگه یه حرفی از من گفتن بخوای ببینی که راست گفته اون حرف از من هست یا از من نیست، فعرضوه علی کتاب الله، به کتاب خدا ارزش بده. فما وافق کتاب الله و سنتی فخذوا به و ما خالف کتاب الله و سنتی فلا تأخذوا به، اگه دیدی مضمون رو قرآن تایید میکنه پس اون حرف حرف منه، ولی اگه دیدی مضمون رو خدا تایید، قرآن تایید نمیکنه، اون حرف از من نیست و از اون کنار گیری کن. بعد حضرت رسول گرام، بعد امام صادق علیه السلام، امام جواد علیه السلام فرمودن اینی که تو گفتی پیامبر آمد خدمتش جبرئیل و به جبرئیل پیغمبر گفت به فلانی من راضی هستم، نمیدونم اون من راضیه، بپرس ببین اون من راضیه، فرمود این خلاف این آیه است از سوره مبارکه قاف آیه 16 و لقد خلقنا الانسان، و ما خلق کردیم انسان رو، و نه علم و ما توسوس به این نفسو و نحن اقرب الیه من حبل الورید، و ما میدانیم چی در سینه های شما میگذرد و ما از لک گردن به شما نزدیکتریم. این چه دروغی است که به پیغمبر عرض به حضورتون که بستید. یا یحیی بن اکثر، یحیی بن اکثم از امام علیه السلام دوباره سوال که مواردی است، من نمیخوام موارد رو کلا بیان بکنم، گویا میگن پیغمبر فرموده که فلانی سراج و اهل الجنه، چراغ اهل بهشت. حضرت فرمود با وجود پیامبران مثل پیامبر از این شأن اسلام و 124000 پیغمبر دیگه بهشت روشن نمیشه و نیازه. خب ببین اینا دیگه عقلم این حرف رو نمیپذیره، اگه براش کسی هم سراج باشد دیگه نه در مقابل رسول گرامی که. اینا دروغ بستنه در این حالی که میشه منقبتی برای عده. اگر 5-6 دقیقه وقت داریم من این قطعه رو تعریف کنم.
3-4 دقیقه زمان دارم.
خب ببینید، اما دروغ بستن به اهل بیت چیه؟ دروغ بستن به اهل بیت این است که ما اون چرا که برای این بزرگواران نقل شده از را نپذیریم و از اونها چیزی رو نقل بکنیم که خودشون بیان نکردن. اگر نقل بکنیم که خودشون بیان نکردن، ملاکمون چیه؟ عرضه میداریم به قرآن و فرمایشات رسول گرامی. اگر این دو تایید کرد، اون کلام مولا اهل بیت، اگر نه فضل او علی جدا خود امام صادق علیه السلام فرمود. اما یه مناقبی برای اهل بیت وجود داره که ما اینا رو نمیپذیریم. گاهی میگیم عقل من نمیپسنده. خب عقل شما میگه در واقع ترسیم کننده خلقته یا حکمت خدا و قدرت خدا؟ خب عقل مناقص که نمیتواره این کار بکنه. یکی از اون چیزا اینه. ائمه میفرماین به این که اجعلونا مربوبین، ما را پروردگار ندونی و قولو فینا ما شئت، ولی هرچه خواستید از فضائل برای ما بگید که اگر هم گفتید فلن تبلغو، شما حق ما را نمیتونی ادا بکنید. یک داستان دو دقیقه ای تطبیقش به قرآن و اون این که علی ابن موسی رضا در یک مجلسی در حضور مأمون شرکت داشتن. مأمون برای که امام رو در واقع خفیف بکنه یک شعبده بازی رو دعوت کرده بود. امام دست بردن سر سفره نان بردارن، شعبده باز کاری بکن نون حرکت میکن، همه میخندیدن. دو بار خندیدن، سه بار خندیدن. مأمون به یک پارچه‌ای تکه داده بود که یه شیر پارچه‌ای روش در واقع تکه دوزی شده بود. حضرت خطاب کردن یا اسدالله خز عدو الله، اون شیر پارچه‌ای تبدیل شد به شیر واقعی و حمید ابن مهران رو خورد و به امام عرض کرد که دستور دیگری باشه. حضرت فرمود برو، رفت دوباره به همونجا. خب این واقعیت داره یا واقعیت نداره؟ یه منقبته. این منقبت تأیید شده هست یا نه؟ تأیید شده است، قطعا تأیید شده است. شما در قرآن در سوره مبارکه آل عمران دقت بفرمایید چی میگن در باب حضرت عیسی. یعلمه الکتاب والحکمه والتورات والانجیل. سوره مبارکه آل عمران آیه 48، ما تعلیم دادیم کتاب و حکمت و تورات و انجیل و رسولا الی بنی اسرائیل و فرستادیمش او رو به سوی بنی اسرائیل. آمد بکش بنی اسرائیل انی قد جئتکم به آیت من ربکم، بابا من معجزه دارم. انی اخلق لکم من تین که هیئت تای، من خلق میکنم از گل چیزی را شبیه پرنده. فانفخ فیه، من میدمم، انفخ فیه، میدمم در او، فیکون و طیرن، تبدیل میشود به پرنده. منطبع اذن الله. خب شیر پارچه ای اگر شد شیر واقعی، خب عیسی شبیهش انجام داده. عیسی میگه من گل رو تبدیلش میکنم به یک شکل پرنده، انفخ فیه، درش میدم و یکون طیرن، میشه پرنده. یعنی پرنده گلی میشه پرنده واقعی. بنابراین ما اگر این رو بخوایم نپذیریم دروغ بستیم به اهل بیت، بلکه منشأ داره، ارزش کردیم به قرآن، دیدیم حضرت عیسی این کار است. او که پذیرش ولایتش موجب شد که عیسی پیغمبر بشه، که قطعا این کار است. پس ما به صرف این که یک حرفی وجود دارد به نام قلوب، نمیتوانیم منابع اهل بیت رو رد بکنیم. قلوب 7 شاخصه دارند. مادامی که ما در اون 7 شاخصه نریم، عرضه میداریمش به قرآن، عرضه میداریمش به روایات و انشالله وقتی تایید کردیم میپذیریم و الا فلا. پس مصادیق دروغ گفتن به خدا و پیغمبر رو هم بیان کردیم. جلسه بعد انشالله اگر خدا عنایت بکنه راجع به همون توریه صحبت میکنیم، راجع به دروغ مصلحتی صحبت میکنیم تا برسیم انشالله این بحث رو تمامش بکنیم.
آقا راجع به قسم دروغ هم مردم خیلی سوال کرده بودن.
خب اونم راجع بهش یه بحث کوچیکی خواهیم،
میتونیم تو همین بخش داشته باشیم، یعنی بگیم همین هایی که
بله، دروغ بستن به خدا، وعده دروغ، کلام دروغ، شهادت دروغ، همه اون مذمت ها رو داره، همه اون مذمت ها رو داره.
شهادت
داره. شهادت دادن به دروغ یا قسم خوردن به
چه
دروغ.
راحت شد،
خیلی هم راحت ما قسم میکنی و خیلی هم راحت مثلا بخواهم دیگری رو از صحنه خارج بکنیم. اینا همه اون مذمت ها رو داره، بحث اختصاصی هم داره،
هم تیمی من و هم جناحی من و بله، هم حزبی بله. من
متاسفانه وجود داره
به نفع او شهادت بله، بله، میدم کاری ندارم که حق میگه یا
حق هست یا نه، درست این هست.
پناه بر خدا، خدا کنه که زندگی هامون فاصله بگیره از این وضعیت و از خدای متعال میخوایم و عاجزانه از خدا طلب میکنیم که صداقت رو روزی ما کنه، صدق حدیث رو رزق روزانه خانواده های ما و دل های ما کنه، که اگر این اتفاق افتاد انشالله نگاه ما نگاه دیگری خواهد بود و اون چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید، انشالله اتفاق میفته. حاج آقای علوی عزیز، عصرهای جمعه وقت استجابت دعاست، وقتی است که متعلق به آقا جانمون، صاحب سفرمون، ولی نعمتمون، امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هست. دست گدائی ما و زبان گویای شما در این خونه خیلی محتاج دعا.
عرض میکنم که انشاءالله خداوند به حق امام عصر علیه السلام و در این اواخر ماه سفر که به هر صورت ما تلاش کردیم که یک عرض ارادتی رو داشته باشیم، معرفت ما رو نسبت به اهل بیت بیش از پیش قرار بدهند، مودتشون رو در دل ما تا روز قیامت و خاندان ما قرار بدهند و به ما توفیق اطاعت از این خاندان رو عنایت بکنند انشاءالله.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. خوش به حال اونهایی که الان دیگه نزدیکای کربلا رو دارن، عمودهای مسیر نجف به کربلا رو یکی پس از دیگری طی میکنند و آرام آرام چشمشون به حرم زیبا و با صفای حضرت حسین ابن علی علیه السلام روشن میشه. خوش به سعادتشون انشالله. خانواده هایی که چشم انتظار زائران هستند، زائرانشون سالم و با دست پر از این سفر معنوی و پربرکت برگردن و انشالله روزی همه ما بشه روزگاری چنین در این مسیر قدم برداریم. خدا کنه که از این مسیر جدا نشیم. خدا رو قسم بدیم به عزت و جلال و وجاهت حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف، اللهم ارزقنی زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت الحسین فی الاخره. یا علی مدد، محتاج دعای خیر شما هستیم. خیلی ممنون.